با درود بسیار، با عشق بسیار، با حال بسیار، با مخلصی بسیار، این یه هفته من برنامه اجرا میکنم شما ایران فرد. روزی که میخوام برنامه یه هفته یعنی پنجله، یعنی اون روزی که میخوام شما ایران فرد رو اجرا کنم حال دیگری دارم. علی آقا میدونه، پومن میدونه، آقا رضا میدونه، همه اینا میدونن حال روزمه. یعنی یه جوری احساس میکنم که خدایا چقدر ما با هم نزدیک شدیم. به خدا هیچ تلویزیونی آدماش اینقدر شما رو دوست ندارن، اینقدر با هم همدل و همراه نیستن. من نگاه میکنم خیلی جا انجام وظیفه است، خیلی جا. یه نکته براتون بگم، این جیار گل عزیزم خبرنگار بی بی سی انسان وارسته، چقدر کار زیبا بود در مورد قاسملو و کارهای دیگر اشاره کردم، بهش بعد باش صحبت کردم، اصلا حالم یه جوری دیگه شد. یک بانوی داره عاشق و او هم عاشق اون بانوی نازنینه که تنش به ناز طبیبان نیازمند مباد. و این انسان اصلا دوتاییمون میخواستیم بهتره که من از بغض توی حاله. بعد یه لحظه پیش خودم حساب کرد، ای رضا نوری‌زاده، تو وقتی این برنامه رو دیدی، برنامه قاسملو رو دیدی که خیلی دوستش داری، یا برنامه جیار رو میبینی، برنامه علی همدانی رو میبینی، برنامه کریمی رو میبینی، چه انسانه با شخصیتی توی بی بی سی که من هضم میکنم ازش، از رفتارش، از نوع سخن گفتن. خب اگر من اینا رو اومدم گفتم، تازه از بی بی سی تعریف، من از انسان تعریف میکنم، من از آدمهایی که دوستشون دارم تعریف میکنم، من آدمهایی رو که هیچ ابایی هم ندارم، ترسی هم ندارم از اینکه بگم آقا من از این خشم اعتمادی توی برنامه من و تو دوست دارم این خشم، چون این خشم نشان دهنده دردی است که تو دلش میجوشه. من علی رو دوست دارم تو برنامه چشم‌انداز ایران اینترنشنال نگاش میکنم، خانم ثابت رو نگاه میکنم، ادای برنامه‌اش زیباست. و بعد میام به شما میگم چرا نگم، چرا ترس داشته باشم از این که بگم این برنامه بسیار زیبا بود، چرا ترس داشته باشم؟ آقا مهدی فلاحتی برنامه‌اش بسیار قشنگ بود، به زنگ زدم. چون ما باید یاد بگیریم حسادت از زندگیمون بره کنار، ما باید یاد بگیریم عشق در کاسمون باشه. ما ها انسان‌هایی بودیم که در 16 سال، من وقتی نمیدم کافه فیروز، وقتی میشستم روبروم ساعدی، آل احمد، بعد نشست اینا که براهنی بود، دردال دستخیب بود، اینا که از ما بزرگتر بود، خود ساله وحدت رفیق میمد اونجا میشه با پاپیونش ایرانی، همون که جیغ و نفشو گفته بود، نگاهشون میه اسلام کاظمیه نازنینم که چقدر دوستش داشتم، به اینا حرمت میذاشتیم، دوستشون داشتیم، بزرگترهای ما بودن و کوچکترهای ما هم دستشون رو میگرفتیم به راه عشق که دوست داشتن رو یاد بگیرن. این رژیم جهل و جور و فساد که اومد، جز نفرت نپراکن، فقط نفرت پراکن، دشمنی پراکن، نگذاش دهانی به ستایش باز بشه، نگذاش یکی بیاد بگه آقا حمید عنایت مرد بزرگی بود، اسلام و سوسیالیسم اول بار او مطرح کرد. آقا اینا آدم های هوشنگ کردستانی یک عمر با پاکدامنی زندگی کرده، آدم محترمه، کوروزعی محترمه، دوستش بداریم. این همکارای نازنین من دیگه مثل علیرضا میبودی کجا پیدا میکنم؟ کجا مثل علیرضا پیدا میکنم؟ 50 سال تو زندگی من بوده، مثل پرویز کاردان کجا پیدا میکنم؟ اینا رو دوست دارم. من حجازی حسین، من مریض بودم، حال نداشتم، دقیقه به دقیقه احوالمو میپرسید، از ته دل بود، عشق بود. بعضی هم اصلا انگار نه انگار، انگار نه انگار. اما میخوام بهتون بگم دوست داشتن، مهر ورزیدن، سینه رو جلا دادن از کینه. من یادم پدرم اینا اهل عرفان، اهل درویشی، میخواندن که یا علی و یا علی و یا علی، از کرم کن سینه ما منجلی. و این منجلی شدن سینه مراحلی داره. من توی بیدخت نزد حضرت سال علی شاه دیده بودم این جلا زدن قلب و جلا زدن، فقط پیش عشق، فقط پیش عشق. یه روزی راه می رفتم با همسرم توی ایران، توی یکی از کوچه‌های یوسف آباد، مردی بسیار محترم، خیلی محترم، اومد نزدیک. سراستینش رفته بود، یقش رفته بود، ولی کراواتی زده. نگاهی به من کرد، گفت پسرم از من سوال نکن چرا، ولی من به 200 تومان پول احتیاج دارم. سال 52 51 من بهش دادم. من و همسرم هر دو گریستیم تا اون خیابون رو رفتیم و به مقصد خونه قالم می رفتیم، همینطور گریست. و پیش خودم گفتم علی چقدر خوشحالی، چقدر سبکی، چشمای این مرد درخشید از عشق، مهر او تو رو حفظ می کنه. حالا به خدا پیغمبر علی امام اینا ول کن، مهر، مهر، عشق داروی همه داروهاست. اون چند روزی که حال نداشتم میشستم به شما فکر میکردم، به خانوادم، به بچه‌ام، به نوای گلم، به دوستای گلم، و پیش خودم میگفتم خدایا چقدر من ثروتمندم، چقدر من ثروتمندم، این رفقا رو دارم، آقا جمال رو دارم، این رو دارم که من رو دوست دارم، حسین رو دارم، حساب کتاب من دستشه، از چشمم بدی دیدم از اون ندیدم، حسین رحمت، نویسندم از سر قلمه. برحال این رو دارم میگم رکی رکسه رو بگم. من در دوستی تا گفت سیها خالی تا نهایت میرم، تا اونجایی که باید رفت میرم، که هیچ چیز زیباتر از دوستی نیست. در تمام وجودم خدا شاهده نمیخوام بگم یک ذره حسادت نداشتم. اومدم به من گفتن فلان آدم، عشق کردم، عشق کردم که رفیق من به این اعتبار رسیده، لذت بردم. رفتم امریکا خونش واشنگتن، به رفتم خونه مسعود درویش، یه فرش آویزون کرده بود به دیوار، جنگ چالدوران، یه چیز عظیم، تابلوی درخشانی که تو موزه ها بعد آویزون بشه. به گلی خانم گفتم، گلی بانو همسرش، گفتم کسی که این رو آویزون میکنه، این یعنی روحش پر از عشق زیبایی است، زیباشناسه و نمونه های دیگه. رفتم خونه جمشید چهارنگی، یه مبل گذاشته بود، عده زیادی هم برای خاطر من لطف کرد و گفت. من رفتم اون پشت، خسته بودم، دراز کشیدم، بعد یه دفعه دیدم یکی از دوستان انداخت خودشو رو من. آی زیبا بود این منظره، آی زیبا بود. خدایا ببخشید زیاد حرف زدم، دلم یه جوری بود میخواستم بگم براشون. یک فهم شفای اول بذارید بشنویم، بعد میریم سراغ کتبی.
در علی دروب بر شما نازنین. نسرین هستم، از کرج تماس میگیرم خدمتتون. آینه میزاده، من ممنون میشم، یه خواهشی دارم که یه برنامه مخصوص موضوع خانوم ها و به صورت کلی زن ها بگذارید، داخل به صورت ویژه به مسائل مختلفی که به خانوم ها مربوط میشه بپردازید. بعد یه خواهش دیگه هم که داشتم ازتون، من یه کلیپی دیدم از تلویزیون اینترنشنال که یکی از مجری هایی که داخل برنامه حضور داشت یه جمله از شاهزاده نقل شد که خانوم ها حتی نمیتونن یه آشپز خوب هم باشن. میخواستم بدونم که ببینید یه همچین موضوعی صحت داره یا نداره و واقعا نظر شاهزاده آیامه در مورد خانوم ها چیه حقیقتا. اینو خواهشم بیشتر توضیح بدید. ممنون میشم. اون برنامه ویژه هم فراموش نکنید. مرسی، لطف کردین، قربون شما.
چشم عزیزم، سپاسگزارم ازت. من بارها اینجا دعوت کردم از همکاران قدیمی، همکاران جدید، از چهره های جوان که بشینید یه طرح برنامه ویژه بانوان به من بدید، گوین که من به این اسم سگریگیشن بذارم، چی بذارم، جدایی دوست ندارم، ولی یه برنامه ویژه برای بانوان ایران الان میخوام، به خاطر اینکه به قول مشیری جانم کاوه فردای ایران زرست و دلم میخواد این برنامه درست بشه. بکنید دیگه. یکی از همکارای قدیم مال رادیو بود، از رادیو اومده بود امریکا بود، بهش حتی پیشنهاد دادم بودم بکن این کارو. حالا میرم روی اینترنت گاهی، حالا اسمشو نمیگن، گاهی نگه این بر اسمش، به حال به من حاضر یک برنامه هفتگی 50 دقیقه 45 دقیقه داشته باشیم ویژه بانو. اما اون جمله که شما فرمودید شاهزاده رضا پهلوی، هرگز این جمله رو نگفت. شاهزاده‌ای که سه دختر داره و در تعامل با اونا تفاوتی نمیگذاره که چه سه پسر چه سه دختر باشن و مؤمنانه به تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد داره، حرف نمیزنه. شاه فقید مصاحبه با اوریانا فالاچی کرد. در اون زمان سه زن حاکم بودند در کشورهای مختلف. گولدا مایر در اسرائیل بود، باندرانایکه در سریلانکا بود، خانم گاندی در هند. بحثی که شد شاه گفت این خانم‌هایی که ما می‌بینیم خشن‌ترن در تعامل با مردم. اتفاقا باندرانایکه خشن بود. خانم گولدا مایر هم بسیار خشن بود در برخورد با عرب ها. خب گاندی هم، خانم گاندی هم عامل خشونت های شد که به حال جان خود و پسرش هم دست رفت به خاطر سیکا. بعد گفتش که ببین آقا جان، خانم ها به خاطر روحیه ظرافت و غیره و غیره دارن، مثلا آشپز هم که میشن به یه غذای علاقمند میشن، اما آقایون به قضا به عنوان حرفه‌ای نگاه میکنن، به عنوان یه حرفه. آشپز زن شما تو رستوران کمتر میبینید، آشپزا مردن. ولی شاهی که میاد سال 42 به زنها حق انتخاب و انتخاب شدن میده. زنده یاد مهرانگیز من و چریان به من میگفت، میگفت من از زمان رضا شاه دیگه وکیل و غیره بودم، هیچ وقت باور نمیکردم روزی انتخاب بشم، نماینده بشم، سناتور بشم، سفیر بشم. یه پیام دیگه بشنوید.
خسته نباشید با برنامه های خوبی که تو تلویزیون ایران فردا تهیه میکنید. یکی از خواهشام اینه که لطفا در مورد زندگی دکتر اسماعیل خویی، آقای شاهید، آقای لیمونایدی، آقای میبودی، خانم دکتر سبا، لطفا مصاحبه های مفصل انجام بدید که خب ایشون جزء میراث فرهنگی ادبی چه میتونم با این همه عرق ملی، حتما حتما لطفا این کار بکنید. به نظرم برای همه ما و برای همه ایرونی ها یادگاری و برنامه خوبی خواهد بود. ممنون.
چشم عزیزم، اولا دکتر خویی رو دارم، یه پروفایل ازش میسازم، وظیفه من، حق اوست، وظیفه. دو تا چیزو براتون بگم. یک، انسانی رو که وظیفه دار او هستم، چون پدر دوست دارم و دوست داشتنم فراتر از این حرف هست. پریشب باش صحبت میکردم، مهدی خانبابا تهرانی، تاریخ معاصر ایران، انسانی که در 60 سال، 65 سال چه ها دیده، با که ها نشست. گفتم مهدی جان من وظیفه دارم پروفایل تو رو بستم. گفت علی قسم خوردم به پروینم، گفتم غیر از تو با هیچ کس این کار رو نمیکن. دیگه من حوصله مصاحبه 10 دقیقه 5 دقیقه ندارم، اینو گذاشتم برات. دو، اسماعیل خویی، یه بچه 17 ساله بودم، یک سال با خویی مصاحبه کردم تو مجله فردوسی، جان عباس، جان پهلوانم. یک سال میرفتم خونه خویی، نازنین در رو میگوشد، میشستیم، بعد با هم میمدیم بیرون، یه ماشین پیکان جوانان من میشستیم با هم، میرفتیم کافه دکتر و بعد میرفت میزدیم، ضبط میکردیم. در اون زمان یه خبرنگاری بود، میرفت با آدم ها مصاحبه میکرد، ضبطشون رو میدوزید، برمیدوش میرم 50 تا ضبط صوت برده بود. با خویی هم همین معامله رو کرده بود. خویی با آقا بیه یه زیر پوست بکنیم، ولی ما آدم های نجیبی بودیم، گفت اسمشو نهیدیم. گفت باش، اسمشو گذاشت گفتگوی من و خویی شد، جدال اسماعیل خویی با مدعی. آقا اون آدم در مصاحبهش خیلی بامزه بود، خیلی بامزه. حالا یه فردوسی های قدیم ببینیم، مثلا از وقتی من اومدم تو فردوسون کم کم سایش رفت. عباس فلوات بود. عباس جان سلام. سلام عزیزم، عسل جان سلام. ممنون فردوسی رو برام میفرستید مرتب. این یه دفعه میرفت مثلا به آقای اسماعیل خویی، دکترای فلسفه از انگلستان، نشسته داره باش حرف میزنه، یه دفعه همچی میکرد. پس شما یعنی کیرکگور رو نفی میکنی؟ همجور بخصه دارم، من که نفی کردم؟ تو که میگی هگل زنگ پوستش خرماییه، پس کیرکگور رو نفی کردی. آقا بیا خلو بیا رو باقایی رو بار کن. تو کافه که رو زمین کسی راش نمیدار، تکی میرفت اون گوشه میشه، بالاخره ضبط صوت هم زیاد میبود. بگذاری، خب بریم یک بخونیم یک پیام. سلام و درود به بزرگمرد ایران زمین و سرزمین پدری. آلی جناب دکتر نوریزاده، این کلیپ برای شما عزیز فرستادم که بعد از دیدن کلیپ تفسیرش کنید. فردای شما یک وطن دوست و کلیدش، کلیپش یه تیکه ایران منتشر کرده، جزئیاتی درباره سازندگی سریال کثیف آلوده گاندو، سریالی که نشون میده سید علی آقا رهبر چه نظامی، چه هل دزد بغداد، چه رهبری دارن. این تیکر نگاه کن. Thank you.
بفرسته. اگرم بخواد ارتباط بگیره محبت که گفت من حقوق دانم تو آسمان تو امنیت ندی میده اینه میفهمه.
بنده تردیدی ندارم که دولت در ارتباط با پرداخت قرض و اینها با زائران خوب رفتار نکرد.
شاعر بستگی داره که چقدر استراتژیک باشه.
بابت پول ممکن این کاری کرده باشه و نخواهیم بود نجاسوس.
اما اسم گاندو گندو باید گذاشت. من خیلی فرهنگ ازت دل خورم. تو هنرمندی رو که می سدودم از قبل از انقلاب، تو نیاز نداشتی در این نقش آلوده بری. هنرمند حق گزینش، حق گزینش. خانم کتایون امیر ابراهیمی، کتی تایلور ایران، اوضاع بدی داشت، وضع مالیش خیلی بد بود با وجود از یه خانواده بزرگ. کسی رفته بود سراغش و پیشنهاد یه نقشی رو به او داده بود در یکی از این سریال های وزارت اطلاعات. گفته بود عمری با گردن افراشته زندگی کردم، نمی کنم. سعید جان راد و رفتن بهش گفتن، نه نمی کنم. آخه ببینید یک خط قرمز هایی رو باید رعایت کرد. این بیچاره شهید آوینی انسانی رو از این بیشتر آلوده نکردن. این آدم پاک. با شهید آوینی رو من دیده بودم قبل از اینکه از ایران خارج شد. یه روز اومدن دفتر مجله امید ایران، دو سه نفر بودن، شوشتری و اونو یک سیگم بود، با هم حرف زدن. از یه مقاله من انتقاد شدید داشت، کاری ندارم، ولی یه آدم پاک رفت جانش رو برای وطنش داد، اسمش رو گذاشتن رو مؤسسه دزدا، 136 مؤسسه دزدا. اون آقای محمدزاده توصیف کنی اینو نقدی اون ببینید آدم دلش درد میاد، دلش درد میاد. وقاحت در قلب حقیقت تا این درجه، وقاحت در قلب حقیقت. تو ماجرای جیسون رضاییان چه بلایی سر این مرد بود، سر همسرش، برادر عزیزش. هوا بس ناجوان مردانه سردستار. تو این هوای بس ناجوان مردانه کسانی هستن دستشونو توی جیب شلوار سوراخشون میکنن نگه میدارن تو گرم بشه، اما کسانی دیگه هم هستن سه تا دستکش رو هم میپوشن، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات مقام رهبری. تلخه، خیلی به این بر میخوره. درنگ کوتاهی میکنیم، باز میگردیم با ده ها پیام و فرام شفایی و کتبی. با ما باشید. درود دوباره ممنون حسین جان علیزاده و گروهت. خدایا از عمر او بکاه و این قاتلای جلاد، واقعا جلاد ابراهیم رئیسی عمرش بکاه، بر عمر این بیفزار که هر پنجش زندگی میده. اینا کیان؟ این بزرگان. حسین علیزاده چه کرده؟ در پس خاطره و ذهن ما چند جا داره. من اینا رو میشنوم میگم خدایا تو چنین موهبتی رو به انسانی دادی. هفته پیش آهنگ پرویز رو براتون یا عقیل رو پخش کردم، شعر بیژن ترقی. یعنی اینا رو وقتی من میبینم خدایا، خدایا جاودانه بمانند که میمانه. هنوز میگیم باربد و نکیسا. هزار سال گذشت از حکایت مجنون، هنوز مردم صحرا نشین سیاه پوش. امشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. بله، با سلام خدمت شما دکتر نوری‌زاده. بارها شاهد این مطلب بودیم که شما از حکومت قبل از انقلاب انتقاد کردید، اما اینو باید بگویم که هر حکومتی باید 100% مخالف داشته باشه و اختلاف سلیقه باید باشد و اشتباه هم در هر حکومتی باید باشد، ولی در حدی که قابل تحمل باشد و بن و پایه جامعه سالم باشد. شما میفهمید در حکومت شاه چون نتوانستن احزاب حرف بزنن انقلاب کردن، و به نظر من این تحلیل اشتباه است. به خاطر یک مسئله کوچک کشور به آتش کشیدند و کشور دست هیولا سپردند. آیا حق ایران و شاه واقعا این بود؟ آیا این مجازات بیش از حد سنگین نبود؟ به نظر من گناه واقعی گریبان احزاب و دانشگاهیان و افراد سیاسی و مخالف شاه را گرفته و تا ابد هیچ بخششی نسبت به این افراد را جایز نمی دانیم. امیر از کردکول. امیر جانم، چند روز پیش که زنده یاد دکتر آلی خانی ما رو ترک کرد، تو اینجا گفتم بعد از 28 مرداد سال 32 بخش بزرگی از جامعه با شاه قهر کرد. این تصویر مصدق تو دادگاهش، اون بیمار آزموده که اون حرفای زکیچ رو میزد، وجود بیمارش رو تسکین میداد، و این مردی که خسته پیرمرد تو اون دادگاه بود سرش رو میذار زمین. این تصاویر مردم رو آزرده کرد، مردم دلگیر بودند. اما با آنکه مصدق رفته بود، اما حرکتی که وجود داشت هنوز مشروطه به نوعی ادامه داشت، هنوز در مجلس صداهای بلند می شد. هنوز وقتی تیمسار زاهدی رفت پشتبندش، خب علا اومد، بعد اقبال اومد، بعد علم اومد، دکتر امینی اومد، منصور اومد، یک حرکتی در جامعه وجود داشت. حزب ملیونی بود، حزب مردمی بود که علم خیلی بهش میرسید، مراقبش بود. پانایرانیستا بودن. جبهه ملی دوباره سال 40 گل کرد و اومد و میتینگ جلالیه. در کشور جنب و جوش سیاسی وجود داشت. شما دلت میخواست دانشجو دانشگاه حقوق بودی، خب امشب بریم گوش بده عبدالقدیر آزاد چی میگه. امشب بیا بریم آره شنیدم الان یک جلسه تو خونه علایار صالح هست. این وجود داشت. رسیدیم به دهه 40. خمینی بلند شد، بازیاش کرد، شکست خورد. چرا؟ چون هنوز جامعه امید داشت، هنوز جامعه حرکتی بود، میتینگ جبهه ملی برگزار شد، امینی، اصلاح درزی، ارسنجانی، من یادم استعدادش میزدن حسن جانی من قشنگ یادم بچه بودم این صدا یادم. مردانی مثل آلی خانی آمدن دیوه ورکشیدن و کشور رو ساختن، رشد ملی به 14% رسید، الان زیر 5%ایم، زیر 0.5% وقت به 14% اوکی. شاه در اوپک افتاد جلو، قیمت نفت رفت بالا، ما که خبر نداشتیم سرطان داره، حالا یه سری برنامه داریم میخواد داره به سرعت پیاده کن، نمیشه، کشور وضعیت نداره، کشور کامیون نداره که بارا رو از بندر عباس ورداری بیاری، 10 تا بندر هم که نداری که، در نتیجه سورشارژ بده، نارضایتی ایجاد بشه، برق قطع بشه، آب قطع بشه، همیشه که الان تو عراق میبینی. چرا کشوری با اون ثروت؟ حالا اگه 4 تا حزب وجود داشت، آخه بابا حزب مردم هم تحمل نکردن، مرحوم عاملی وقتی اومد، غلام حسین سالیار عزیزم روحش رو میبوسم، شد سردبیر روزنامه مردم، 10 تا فرد بود بقیه بودن غیر سالیار، روزنامه رو جدی گرفت، ساعت 10 صبح روزنامه نایاب بود، یعنی اینقدر جامعه تشنه بود، یه آدم مثل دکتر مشیر مصدقی بزرگ رفت تو عزب مردم و خیلی ها رفتن برای که امید داشتن این یه حرکت به سوی دموکراسی است. پسرم تو کردکوی برو از بزرگترات بپرس، پسر خوبم، هیچکی با شاه بد نیست، نمیخوام دربارش حرف نفی یا منفی بزنیم، ولی این اتفاق افتاد، به جایی رسیدیم سال 55 کشور در پیشرفت، من از انگلیس برکشم مثلا سود کشید کردم، این تغییرات بزرگ که شده بود، اما هر جا می رفتی بچه ها می شدن به همین دکتر اسماعیل خوجه دوستان دیگه تو اون کافه می رفتیم، موسی و امد می گفت موسی و دکتر آقا یه خود ساکه، چرا ما 4 تا آدم داریم شعر می خونیم، آقا کشتن خسرو گل سرخی کار درستی بود؟ این امیر فتانت خاطراتی که نوشته بخونی، فوق العاده این کتاب جالبه، فوق العاده، دروغ هم نگفته، یه گوشه هم تو کولومبیا داره زندگی می کنه، به عنوان عاملی که لو داده این مجموعه رو، مجموعه که توش ایرج جمشیدی هم بود، خدا رو شکر نکشتنش، چرا گل سرخی کشته شد؟ چرا کرامت رفت؟ ای کاش اونم یه درجه بخشش می‌خوردن. شما فکر نمی کنید که کشتن گل سرخی یکی از دلایل اصلی انقلاب بود؟ شما فکر نمی کنید که فرداش وقتی تمام دختر بچه ها گل سرخ زدن به سینه یعنی چی؟ شما فکر نمی کنید یک مجموعه روشن فکر، یک مجموعه آزاده تو زندان اوین نزدیک آزادی شونه، اینا رو بیارن بیرون، بعد ببندنشون به تیر توی تپه‌های ونک، بعدم بگم بله اینا در حال فرار میخواستن از زندانی به زندانی دیگه برن، ما اسلحه گرفتیم دستشون زدیم، چرا باید میهن داغدار بشه؟ جوونه جوون برای که شوهرشو بکشیم، اصلا باورم نمیشه، کلانتری دوست ناصر آقایان شوهر خالم بود، بیست سر من همیشه میخوام عدالت رو رعایت کنم، خودت میدون رضا شاه رو مرد بزرگی میدون، کبیر بشه محمد رضا شاه رو میگم عاشق وطنش بود، خیلی کارا میخواست برای ایران بکنه، اما هر روز خود رو منزوی تر و تنها تر کرد، بانوی روشن فکر آزادش ملکه فرح رو هم دیگه طاقت نداشت، نمونش توی کنفرانس آموزشی رامسر هست. حتی علم می نویسه میگه گاهی از خودم بدم میاد که نمیتونم بگم. آقای نهاوندی میگه، عالی خانی میگفت. چرا شاهی که میخواد به مردمش خدمت کنه چرا باید اینقدر غرور بگیرتش که بیان بهش تر بدن آقا ما میخواییم جزنی و سروکی و رمینا رو کراته این رو همه رو بکشیم یه چرا؟ چرا به دروغ بیان بگن رو در حال فرار بود با پرویز نیک خاک اون کار رو کرد. چی شد؟ تو تاریخ نوشته شد شاه مردی رو که میخواست بکشتش آزاد کرد، سید روح الله کشمیری هندی او رو کشت. آره پسرم، آره عزیزم، یک پیام شفایی رو بشنوید.
با سلام از ادب خدمت استاد گرامی خودتون ریزاده و تمام همکاران ایران فردا. در این دو دقیقه که در این تریبون آزاد دو دقیقه سه نکته رو خواستم خدمت آقای دکتر بگم. یک، مزاحم شده بودم راجع به این حجت الاسلام قبانچی، احمد قبانچی که آقای دکتر در فرمایشاتتون گفته بودن. متاسفانه من شاید درست ندادم، اگر براشون مقدوره در این بعضی وقت این پانوشتی هایی که دارن در سایت ایران فردا برای ما که میخوایم راجبش مطالعه بیشتر بکنیم، چون من چیزی به غیر از چیزی تو ویکی‌پدیا پیدا نکردم. همونطور اینکه آقای دکتر حتما موافق هستن، ویکی‌پدیا نمیشه حساب کرد. نکته دوم، این درسگیری و بازداشت آقای نوری‌زاده که بالاخره این ترسی که ما همه داشتیم از مبارزاتیشون، بالاخره رژیم دست خواستیم که امیدوارم که تمام ما رو شما در جریان بذاری، اگرچه این کانال تلگرامی این 14 نفر فعلا الان که خدمتتون زنگ میزنم گفتن که فعلا در تحت بازداشتن، اگر آپدیتی هست ما رو در جریان بذارید. بعد سوم، از احمد آقای دکتر سازگار هم خواستم تشکر کنیم، چون همیشه اون 5 دقیقه ها خیلی بسیار جامع است. بعضی وقتا ما رو خجالت میدن از معذرت بخوام، اگر کسی معذرتی بخواد ما هستیم که باعث زحمت آقایونی هستیم مثل آقای سازگار و شما که این همه به ما خدمت میکنیم.
ممنونم پسرم. نوریزاد سرو دلاوره و اون آدم واقعا دوستش دارم، واقعا دوستش دارم. مرد مردستان میاد بیرون، اون که باید بره اون تو نوبت واسداده اون سید علی قاسم. یک پیام دیگه هم بشنویم.
خدمت آقای دکتر نوریزاده، من از ایران برمیدارم. آقای دکتر نوریزاده خسته نباشید میگم به شما و بقیه همکارانتون. میخواستم به اطلاعتون برسونم آقای دکتر نوری‌زاده، این 14 نفری که این اقدام مبارک رو انجام دادن شما به اطلاع همه برسونین. آقای دکتر نوری‌زاده، ما مردم ایران همه پشت ایشون هستیم، ولی نمیدونیم از چه طریقی و به چه صورتی باید پشتیبانی خودمون رو اعلام کنیم. شما فرمودین که این 14 نفر بشن 14,000 نفر، این 14 نفر 14 میلیون هم میشن 50 میلیون هم میشن، به شرط این که ما بدونیم باید چه کار کنیم، به چه گروهی بپیوندیم و چه جوری با برنامه دیدیای ایشون هماهنگ باشیم. ما آقای دکتر نوری‌زاد و آقای محمد نوری‌زاد و بسیار دوست داریم، از کارهاشون هم پشتیبانی میکنیم و بسیار مورد تأیید مردم ایران هستن، همچنین 13 نفر دیگه شد. ولی در رفت آقای محمد نوری‌زاد رو چشم ما جا دارن، هر دستوری که داده بشه، هر فرمانی که داده بشه ما مردم ایران اطاعت میکنه، چون واقعا به ستوه آمدیم دیگه. و این شرایط به هیچ عنوان برای ما قابل تحمل نیست. من میخواستم از اینجا صدامو به گوش همه برسونم که همه بدونن اینها نمایندگان مردم ایران هستن. حداقل 60 میلیون ایرانی دنبال اینها هستن. اینا خیالشون راحت باشه. ما با جان و دل برنامه های اینا رو دنبال میکنیم و در
تایم تموم شد. بانوی گرامی من، اولا این 14 نفر یه سایت دارن، هشتگ دارن، بعد اینستاگرام دارن، جاهای مختلف تویتر دارن، خیلی راحت میتونید پیدا کنید. حالا من میگم تمام عناوینشون رو بچه ها درارن اینجا زیر برنامه همون بگذاریم که ببینید. من این دسته به قول دست دادم باشون، همه شون هم اینو میدونن. به لعلی عزیز، به بقیه شون گفتم، بگم آقا معتقی فرد این تلویزیون شماست، ایران فردا تلویزیون شماست، بنابراین هر پیامی دارید و الان در هفته معمولا یکی دو گفتگو هم باشون دارید، درود بهشون میفرستم. این صدای حقیقته و مطمئن باشید بر صدای ظلم و جهر و جور پیروز خواهد شد. سلام آقای نویسنده، من از شیراز می نویسم. مدت یک هفته است که موقع گوش کردن اخبار آنقدر پارازیت می زنن که قادر نیستیم گوش کنیم، در نتیجه تلویزیون را خاموش می کنیم. خواهشمند است موضوع را آنجا اعلام کنیم تا شاید خجالت بکشن و دست از این جنایت ضد انسانی بردارن. با احترام قشقایی شیراز. عزیز دلم، قربونت برم، اینا خجالت. سلام، خسته نباشید. داشتم تکرار برنامه تفسیر خبر رو میخوندم، میدیدم مهمان برنامه های دکتر نوری‌زاده و آقای مهدی فر بودن. من به عنوان یک جوان ایرانی میخواستم جواب سوال آقای نوری‌زاده رو بگم. تو ایران از 80 میلیون حدود 7 میلیون حالا یکم بیشتر و کمتر هستن که کل قدرت دستش و به انسان با وجدان هم بینشون وجود نداره. اگه کسی بخواد اعتراضی کنه، مثل آب خوردن سر خودش و خانواده‌اش رو میکنن زیر آب. خیلی خیلی راحت. من شخصا اگه بخوام کاری حرکتی بر ضد حکومتی بکنم، اول از همه به مادرم، بعد خواهر و برادرم، به سرنوشتی که ممکنه براشون پیش بیاد فکر میکنم و بابت فکری کردن به خودم لعنت میفرستم. زندگی داخل ایران به بن‌بستی رسیده که همه هم ملت و هم حکومت نه راه پس داره نه راه پیش. یعنی شهر هرت الان اینجاست. ظلم تو ایران بیداد میکنه، از آسمون و زمینم که داره برای همه میباره. تنها راه فرار برای اکثر مردم شده اعتیاد که برن تو خونه‌شون، تو خودشون، و بی خیال همه چی بشن. اونی هم که توان داشته باشه بیشک فرار میکنه، میره و پشت سرش رو هم نگاه نمیکنه. هر زمانی که خواستیم گامی برداریم، قدمی، سنگ جلو پامون انداختن. کشورهای دیگه ور حق دارن. اگه در زمان شاه حکومت عوض شد، کل افرادی که از کشور خارج شدن حدود 1 میلیون بود که اکثر یا هنرمند یا دکتر یا مهندس، خلاصه روشنفکر بودن، نه اینایی که انگل هم جلوشون تعظیم میکنه. خب اینا رو میخوان کجا راه بدن؟ معلومه که واسه شون مهم نیست که ملت دارن چه ظلمی رو تحمل میکنه. بله، یک پیام شفایی هم فکر میکنم میتونیم بشنویم.
سلام جناب نوری‌زاده، مجددا مزاحمتون میشم. امروز دوشنبه است، مناسبتی هست برای آقای اردلان سرفراز عزیز که خب خودتون بیان کردید و بعد خدمت شما عرض کنم که من به نوعی بچه محل خودتون هستم. این کتابی که گفتید بچه های امیریه، منتها چند سالی از نظر سنی از شما کوچیک‌ترم، از نظر علم و آگاهی و دانش که بسیار 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 پایین‌ترم. چرا به نوری زده؟ من یه مطلبی رو میخواستم عرض کنم خدمتتون. من در طول این 40 سالی که گذشت، زمانی که اون جنون 57 اتفاق افتاد، محصل بودم، دبیرستانی بودم. تنها رأی رو که من رفتن بودم فقط به دوره انتخاب آقای خاتمی بود. که با خودم همون که شما بعد ها گفتی تصور می کردم شاید 50-50 با خودم فکر کردم شاید. اما یه چیزی که منو خیلی نگران کرده اینه که این مردم واقعا یعنی سالهاست بریدم از این مردم. ما همش تعارف نکنیم، انقدر تحلیلگرای ما، انقدر اپوزیسیون ما، انقدر لیلی به لاله این مردم نذارن. آخه ببین تاریخ فردا قضاوت میکنه، تاریخ فردا میگه بابا چون چه ملتی بودیم که 40 سال در برابر این جونه برای طاقت آوردین و حرف نزدین. شما چجوری دیگاه کردین دیدین زن مردم رو، ناموس مردم رو تو خیابون تو بیابون جلوی چشم هزاران هزار آدم حدم نیاوردین؟ من وقتی نگاه میکنم گاهی از این کلیپا رو میبینم دختر مردم رو دارم میزنم، مردم چند نفر اصلا نگاه میکنم، اصلا باور کن میخوام سرم رو به دیوار بکوبم.
درست عزیزم، حق با شماست. تایم تموم شد. گاهی اوقات یعنی منم میام انتقاد میکنم، خب بعدم به هم جواب میدن و از من انتقاد میکنن، اما تا ما به خودمون نیاییم این مصیبت و فتنه ادامه خواهد داشت و روز به روزم بدتر میشه. 4-5 میلیون تو خیابون بیت شب رژیم جمهوری جهل و جور و فساد و دزد و حرامی سرنگون خواهد شد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت همینجا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.